بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. قد جاءکم بصائر من ربکم و من ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. بحث در این بود که بشر برای انس با خدا راهی می‌خواهد که واقعاً به خدا برگرده. اگر خداوند فرمود که انا لله و انا الیه راجعون، حقیقی ترین قصه زندگی هر بشری رو در این آیه بهش متذکر شد که ای انسان‌ها، این همه کمالات که دارید از خداست. این عقل و خیال و فطرت و ظاهر سالم و کاملی که جلوه جمال حضرت رب العالمین است، اینها از خداست و بناست شرایط خودتون رو طوری قرار بدید با این امکاناتی که خداوند به شما داده است که وقتی به خدا برمیگردید با کمال بیشتری برگردید. الیه راجعون، به همون خدایی برمیگردید که خود شما رو ایجاد کرد. پس برگشت به خدا رجوع به یک مقام برتری است از اون چه که دارید. خب حالا که برمیگردید به خدا، آیا شایسته انس با خدا هم شدید که در این برگشت مأنوس با خدا باشید؟ دین آمده است که این برگشته به خدای شما را منجر به انس با خدا بکنه. این انس با خدا به این معناست که اولا خدا رو پیدا کنی، کسی دیگه را جا خدا نگذاری. ثانیاً راه انس با خدا رو پیدا کنیم. هر دوتاش در آیه 102 مطرحه. فرمود ذالکم الله ربکم، این خدایی که پیامبر قرآن آورده است خداست، الله هست، جامع کمالات هست و رب شماست، شما را می پروراند در استعدادها دون. لا اله الا هو، فقط این معبود است. بقیه اون چیزایی که مکاتب و افکار می سازن معبود نمی تونن باشن. شایسته بندگی یه شما برای ربوبیت اون نیستن، بندگی شما رو به شما نمیدن.
برای همین ادامه داد خالق و کل شیئن فعبدو، تمام هستی رو او خلق کرده است، پس اون رو باید فعبدو، یعنی پس اون رو باید عبادت کرد. و هو علی کل شیئن وکیل، همه چیز در حفاظت و وکالت حضرت الله هست، کس دیگه‌ای که در این عالم وکالتی ندارد، اونم که در ازای بندگی ما به ما کمک میکند که عالم در اختیار ما باشه، وگرنه مثل فرعون میشه زندگی آدم بی خدا که به طرف دریا میره، لشکر فرعون غرق میشن. چرا؟ برای اینکه وهو علی کل شیء وکیل، همه اشیاء و عالم رو خدا وکالت داره و تدبیر داره. این بیچاره یه تحلیل خیلی نادانی پر از غلط داشت، دید که حضرت موسی علیه السلام و یارانشون رفتن به دریا، فکر کرد دریا دیگه همطور خودش واشده است، واشده اینا رفتن. این نفهمید که چون خدا وکیل هر چیزیه و وکیل دریاست، به دریا امر میکنه که برای موسی علیه السلام و یارانش باز بشو. همون خدا چون وکیل هر چیزی هست، همون دریا را وسیله غرق فرعون و لشکریانش کرد. این میخواه بگه که جایگاه وحی و مکتب اسلام اینجاست که حالا که خداوند وکیل هر چیزی هست، این خدا اگه بندگی بشه این عالم در اختیار بنده های خدا قرار میگیره به اراده الهی. این که حل بشه، حالا آدم دلبرش خدا میشه. آیه بعدی در واقع وصف همچی محبوبی را به آدم میده. اول آیه 102 را رها نکنیم تا آیه 103 بیاد به معنا، بیاد به ظهور. دوباره تأکید داشته باشید عالم با همه اشیاءش در شرایطی است که خدا وکیلشون است. اگه خدا به مصلحت خودش فرصتی میده، این فرصت رو هم فکر نکنین از دست خدا در رفته است. طرف میگه که انگار ما چند تا خطا کردیم، چند تا ظلم کردیم، خبری نشد، همین بدبختش میکنه، ادامه میده ظلم رو، ببینیم به چه روزی میفته. اگر که هر کسی در خانوادهش بعد از 60 سال به مصیبت افتاده است، ریشه‌شو در این بدونه که فرهنگ خدا رو نیورد تو زندگیش. اگر هم یکی مثلا دیکتاتور لیبی مثلا بعد از 40 و چند سال حالا یه مرتبه توی قافیه گیر میکنه، حتما خب صریحا یعنی گفت که نه، حرفش این بود من خودم پیغمبرم، یه کتابی سبزی داشت منم خونده بودم 20 سال پیش، شاید بیشتر من خوندم، یه چرندیات احمقانه ای خب نوشته بود که یعنی به اصطلاح عملا به معنای این که من اینا حق است که من میگم. خب حالا یه مرتبه میبینید بدترین شرایط رو داره، باورش نمیاد که خدا یه فرصتی میده، ولی ان و هو علی کل شیء وکیل. شما توی این حادثه ها چشم توحیدیتون رو باز کنید تا ببینین این فرصت ها به معنای این نیست که خدا وکیل نیست و هر کاری دیکتاتور دلش بخواد میتونه بکنه. نه، اون مصلحت حکیمانش اینه که اینقدر فرصت بده. میگه خب یه همچی خدایی رو دین آورده است که معبود است، در ضمن همه حسدی در وکالت اونه، برای اینکه بیشتر قلب رو آشنا کنه. آیه 103 میگه لا تدرکه الابصار. این خیلی لطیف تر از اینه که بکنی مثل دیواره و کوه و دریا. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. چشم ها نمیتونه ببینه ده، چون خیلی لطیف است. درسته قلب ها اگر آماده شد میتونه ببینه. هم در نهج البلاغه به کرات داریم که امیرالمومنین میفرماد به حقیقت ایمان قلب ها را، فرماد قلوب خدا رو میبینه اما به حقیقت ایمان. یا اینجا در دستور پیامبر به ابوذر هست که اعبد الله کأنک تراه. تو طوری خدا رو عبادت کن که انگار داری میبینیش. این انگار یعنی قلب میبینه، چون قلب که ببینه مثل دیوار دیدن نیست، یه نوع رویت قلبی که حالت کأنه رو به همین جهت به کار میبره. کأنک تراه مثل این که شما خودتونم میبینین، غیر اینه که دیوارم میبینین، خودتونا یه جور دیگه میبینید. به همین جهت میگه کأنه. حالا بحثش اینجا نیست، اما میخوام عرض کنم یه نوع رؤیه، یه نوع توانایی بشر داره که خدا را ببینه. این آیه کدوم رؤیت را نفی میکنه؟ این که ما بخوایم با چشم ها ببینیم. میگه نه، خیلی لطیفتر و حاضرتر است. به دلیل قسمت بعدی آیه نگاه کنیم و هو یدر کل ابصار، اون همه ابصار و چشم ها را میبینه، یه حضور دیگه ای در عالم داره. و هو لطیف الخبیر. لطیف است یعنی چی؟ یعنی اینقدر حاضر است که محدود نیست. میدونین که چیزی که لطیف شد، مطلق لطیف بودن، یعنی همه جا حاضر است. وقتی همه جا حاضر است دیگه خب جسم نیست، چون جسم یه جا هست یه جا نیست. وقتی که جز شد دیگه لطیف نیست. این لطیفی که ما تو محاورامون میگیم غیر لطیفیه که برای خدا به کار میبریم. برای همین هم قسمت بعدی آیه رو میگه و خبیره، یعنی لطیف است به معنای یک حضور و احاطه همه جایی. مثال بخوایم بزنیم، ببینید این هوا نسبت به این میز لطیف تر است. برای همین هم شما اینقدر که میز رو به ظاهر میبینی خب هوا رو نمیبینی، چون لطیف همه جایی است. حالا حضور حضرت رب العالمین رو میفرماد آقا یه حضوری نیست که محدود باشه تا بتونی بهش اشاره کنی. هوا نسبت به این میز محدودیتش کمتر است، نمیشه بهش اشاره کرد. حضرت رب العالمین مطلق لطافت است، یک حضور مطلق. این حضور مطلق رو که درک کنید، نکته بعدی ممکن است پیش بیاد که خب این چه نوع حضوری است؟ میگه حضور آگاهانه. همه جا یک حقیقت هوشیاری هست، این خدای شماست، این رو باید پیدا کنی. در روز قیامت وقتی حجاب ها رفت عقب، انسان با این خدا مأنوس میشه. جان انسان محدود به هیچ چیز نیست. بدون که به اصطلاح فیلسوفان نفس ناطقه لایقف است. یعنی من شما همین حالا که اینجا نشستین در تمام هستی است. تندون نه و منش. یعنی شما الان در تمام عالم حاضرید. و وقتی شما در تمام عالم حاضر باشی، عنایت کنیم این چی میشه؟ یعنی الان شما از قیامت گرفته تا اقصا نقاط عالم حاضرید. علت این که ما این حضور رو درک نمی کنیم چون حواسمون جمع دستمونه. چرا ائمه اینجور حضور رو درک میکنن؟ حتما بلدین اینا رو. اینا حقیقت جان انسان است که در روایات ما هست. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله با اصحابشون نشسته بودن، یه مرتبه فرمودن نجاشی رحلت کرده. حالا نجاشی کجاست؟ حبشه. بریم براش نماز میتش بخونیم. ما بیام از اون ور. اصحاب نشسته بودن، یه مرتبه یه صدای مهیبی شنیدن. گفتن یا رسول الله چی بود این؟ گفتن یک سنگی 70 سال پیش از سر جهنم رها شد، حالا افتاد ته جهنم. این صداش بود که شما شنیدید. بعد میگن دقت کردیم دیدیم یکی از منافقین مدینه مرده، 70 سالش بوده. یعنی این تصرفی که نبی الله بر گوش اینا کرده بودن، این صدا صدای عادی که نیست، که این حضور حضرت هست. هم در همه مکان ها، حالا حبشه باشد یا هر جا دیگه، و هم در همه عوالم. دوستان گاهی شنیدن میگن عرضین از سب عرضین. شما اونا میگون مثلا سماوات سب، خب میگون 7 آسمان، 7 آسمان معنا. عرضین سب هم دارین، یعنی 7 زمین هم طور نازل نازل نازل. که زمین که از نظر مکانی که سب 7 نیست، که از نظر درجه سقوط بعضیا بیچارا در درجه 5 زمین زندگی میکنن. تو قرآن داریم بلعم باورا مخلد فل ارض شد. مشکل میگه این که مرد مخلد فل ارض شد، یعنی این زمینی بود. بدبخت بعضیا دین به حمدالله شخصیت های آسمانی هست، بعضی ها نیمه زمینی هست، بعضی ها خیلی زمینی هست، بعضی جلسات فقط زمینی است، خدا نصیبه هیچکی نکنه، بعضی این برنامه تلویزیون فقط زمینی است، بعضی هاش اصلا در زمین 7 حالا بعضی هاش اون زمین بالایی هست، بعضی ها واقعا آسمانی است. تو این جشنواره فجر بعضی این فیلم ها زمینی بود، زمینی درجه 7، بعضی ها نه درجه 4 زمینی بود، کمش آسمانی بود ولی بود. خب این بحث هست که حضور شما در همه عوالم است. خب حالا اگر که این قلب شما با حضرت رب العالمین که لطیف خبیر است در هستی به نور لطافت و آگاهی و علم هست، این قلب با همچی خدای عرض بگیره، ببین چی میشه. مشکل کجاست؟ مشکل نیست، نه خدا را میشناسیم، متاسفانه خودم میگم، نه خودمونا. اگه بفهمیم چقدر وسیعیم، میفهمیم با خدای لطیف مأنوس شدن چه قوقایه. ببینید شما این جوریه دیگه. حالا آدم مثلا دیگه خیلی که بخواد خیلی خوشش باشه، حالا یه جنگلی، یه دریایی، یه ساحل با صفایی، یه شرشر آبی، چهچهه بلبلی، نسیم عالی، آدم دلش حال میاد. این همش هیچیه بازم، با اینکه خیلی خوبه با دیگه، تو دنیا و از اینا که گیره دو نمیاد که. چرا؟ برای اینکه یه چیزی دیگه، شما جانید. همه اینا رو که شما ببینید آخرش از مرز جسم بیرون نمیره دا. خیلی خوبه، آدم حیفه که با همچیزی با یه های عالم مانوس نباشه، ولی اینا نید. خب شما کدوم قسمتتون با اینا، احوالاتی که ترسیم عرض کردم، شرشر آب و این چیزا، آخرش از جسم نمی درسته از روح دونه به قول خودتون حال میارید، میگون دلم حال میاد، ولی انس حقیقی نیست. برای اینکه یه صورتیست و یه صوتی و یه تصوری از این صوت، خودش که حقیقت رو نمیبینید، یه تصوری از این صوت و شرشر آب و این چیزا برای خودتون میارید و خوش هم هست، خوبه، خدا رزق هممون بکنه. اما وقتی جان شما به وسعت هستیست، اول این حل بشه، او وقت با خدایی که مطلق حضور در عالم، آن مطلق عظمت و زیبایی و علم و صفا و رحمت و لطافت، این انس، انس حقیقی اولا، نمز شرشر آب، به وسعت چی؟ به وسعت خودتون. با کی؟ با مطلق حضور در هستی. خب معلومه این خدای ماست، ما مکتبی میخوایم که با این خدا ما را روبرو کنه. چی رو؟ ما را، نه هیکلمون رو. خب اینه که آیه بعدی قوقا میکنه، میگه یه همچی دینی آوردم براتون، قد جا اکم بسائر و رب بکن. ای مردم، حقیقت اینه که به طرف شما اومده است بصیرت پروردگاریدون، یعنی چیزی که عامل بصیرت شماست که حق رو ببینی. حق دیدن قلب میخواد، برای همینم دین میاد ما را، قلب اونا درست میکنه تا بتونیم از طریق دین بصیر بشیم. بعد که قلب ما بصیر شد، با این خدا میشه مرتبط شد. میگه قد جا اکم بصائر من رب بکن. حقیقت اینه، جدی مسئله. اگه شما از آیات قبلی تا اینجا بیاید، این قد را میفهمید چرا اول آیه اومده. میگه آقا قضیه حقیقتا اینه که یه چیزی برای شما پیامبر آورده است که این چشم دل شما رو بیدار میکنه تا بتونید با حق مأنوس بشی. بعدم ادامه داد، فمن ابصر فلنفسه، خوشا به حال اون. میگه اگه کسی تونست، اون که تونست این چشمشو باز کنه به نور دین، همچی خدایی رو پیدا میکنه. خب این ابصره به چی بصیر میشه؟ به چی بصیر میشه؟ به جمال پر جلال اسماء الهیه. مگه این قرآن جز نمایش حق است؟ ما آخر آیات ببینید، یه قضیه میگه، آخرش میگه ان الله سمیع بصیر، دوباره یه قضیه میگه ان الله علیم حکیم. یعنی قضیه رو ول کن، حق تو اون قضیه ببین. یعنی اینکه آخر آیا همه قرآن است، استاد ما می فرمودن که در واقع یه نامه که می نویسد یه پادشاهی تهش چه کار میکنه؟ مهر می زنه دیگه. یعنی ما این نامه مال ماسا. خدا آخر آیاتش، تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله، امضای خداست. درسته از اول آیه تا آخر آیه رو خود خدا داره برا ما میگه، اما امضای چیه؟ هو السمیع البصیر. این همین آیه هو اللطیف الخبیر، یعنی شما چشم دواز کن، چی برات آوردیم؟ قرآنی آوردیم که باش خدا رو ببینی. چطوری ببینی؟ که لطیف خبیر است، پیداش کنی. این قرآن عزیز اومده است که ما را به خدا برسونه، یعنی ما بتونیم از طریق این قرآن چشم دلمون رو باز کنیم، خدا ببینیم. برای همه اسمش رو گذاشت بصائر من ربک، من ربکم، یعنی یک نوع چشم باز کردنیست از طرف پروردگاردون که چشم دونا باز کنه که خدا رو ببینید. میگه فمن ابصر فلنفسه، اگه کسی چشمش باز شد خوشا به حالش. فلنفسه یعنی چی؟ یعنی به نفعشه، خودش نتیجه میگیره. فلنفسه. و من امی فعلیها، اما اگه کسی در نابینایی موند، گرفتار مکتبها شد، نظر خودم و فلان دانشمند چی گفته است و فلان کارشناس چی گفته است، این بیچاره شد، خودش ضرر کرد، بنا نشد چیزی بیاد جای قرآن رو بگیره، بنا شد قرآن به ما کمک کند ما ببینیم چه کار باید بکنیم. اما هر مکتبی اومد جای قرآن گرفت، ما را کور میکنه. قرآن اومده چشم ما را باز کند خدا را ببینیم، در جریان خاورمیانه خدا را ببینیم، که به این شکل اومده از تو صحنه. در جریان انقلاب اسلامی خدا را ببینیم. یعنی اگه قرآن نداشته باشیم، مکتب قرآنی نداشته باشیم، خدا را نمیبینیم، کوریم. چرا؟ برای اینکه کو غیر خدا در عالم؟ الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو. این شاگرد قرآن است. این که این حرف زده است، خب از کجا این چشمه به این خوبی را پیدا کرده است که میگید الهی همه میگویند خدا کو، من میگویم جز خدا کو. خب این چشم قرآنیست. عمده اینه که بتونیم به لطف و کرم الهی از این مکتب قرآن و مکتب اسلام این چشم رو پیدا کنیم، وگر نبینیم مقابلش میگه این نباشد کوریست. حالا خدا انشاءالله چشم شما رو بکنه کورا رو ببینید. گاهی ما عصامونا به جای اینکه بدیم دست یه چشم دار یعنی انبیا، تازه میدیم دست یه کور. کوری عصاکش یه کور دیگر شود. دیدین که همه غیر انبیا و اولیا، یعنی غیر اونجایی که پا قرآن وسط هست، همه قصه یه کور عصاکش یه کور دیگر. گاهی من این برنامه تلویزیون یا قبل از اخبار یا بعد از اخبار از این کانال و اون کانال میزنم که اخبار شروع شد، ببینم کورا نشستن با هم حرف میزنن. چون این چه این نظر من، به نظر من مثلا جوونامون این کارا بکنیم مواد مخدری نمیشن، اون میگه به نظر من این کارا بکنیم مثلا مواد مخدری نمیشن. دیوونن مثلا. رجوع به چشم الهی و چشم انبیا نباشد، خدا کنه این بصیرت در ما ایجاد بشه که همش گر هزارانن یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. اگه صد هزار تا از این کارشناسا جمع بشن که رجوع به چشم الهی نداشته باشن، صد هزار تاشون چند تان؟ یکی. وقت یکیشون چقدره؟ هیچ، جز خیالات عدد اندیش نیست. خیالاتی که خیال میگه اینا هزار تا، هزار تا صفر، صفر است. به اندازه‌ای که دست ما رو بگیرن، به چشم قرآنی، بصیرتی که خدا بر ما آورده بذارن، ما پاشون هم میبوسیم. اصلا چرا شما دقت کن گاهین چرا یه مرتبه یه عالم جلیل القدر اینقدر دوست داری؟ خب بلکه قصه جان شما را برای کشف حقیقت بدون متذکر میشه. دیدم چقدر مردم مثلا یه عالم بزرگی دیدین، مقام معظم رهبری هم برای جلسه رحلتشون بله بیانیه داده بودن، نقلی که از علمای قم. خب مردم چرا اینقدر ایشون را دوست دارن؟ خب برای اینکه این چشم اینا رو به قرآن انداخته است. خب معلومه است باید دوست داشته باشم. می فرماد که ببین چقدر آیه عجیبه، میگه و من امیا فعلیها، یعنی مقابل قرآن کسی که از قرآن فاصله بگیره نابینایی است، به خودش ضرر زده است. حالا بریم جلو. بعد میگه پیغمبر بگو و ما انا علیکم به حفیظ، من تو این قضیه هیچ کمکی نمیتونم بهتون بکنم. خواهش میکنم این قسمت آخر این آیه رو دقت کنیم، یعنی من اومدم فقط با این قرآن چشم شما رو باز کنم. شما نتونید خودتون از این قرآن استفاده کنین، من هیچ کاری برای شما نمیتونم کنم. من پیامبر کمکم به شما اینه که شما را به قرآن برسونم. کمک من اینه. شما فکر کنید من بتونم کاری برای شما بکنم منهای این قرآن؟ نه، کار من برای شما آوردن این قرآنه، تبیین این قرآن است، درست فهموندن این قرآن است. و ما بله، اگه کسی اومد در مکتب قرآن، اگه کسی اومد زیر سایه قرآن، پیامبر یک توانایی دارن که کمکش کنن. اما اونم باز به جهت اینه که مایه قرآنی داره. ولدین اینا را نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرای مرضی علیها السلام می فرمان که من هیچ کاری برات نمیتونم. این معنی همین آیه است. یعنی به اندازه‌ای که کسی قرآنی شد، نور پیامبر کمکش میکنه. از این قاعده خیلی استفاده کنین که من این جمله را میگم، ببینین چی میشه. پس حقیقتی در این عالم است که هر کس به اندازه رجوع به اون حقیقت خودش نجات میده. یک نظام اعتباری نیست که بگویم که حالا هر چی دلش خواست، مثل قانون اساسی رو ببینید، قانون اساسی ها میشینن بالاخره یه دی بزرگان مینویسن، میشدم یه جور دیگه بنویسن. آیا قضیه از این جنس است؟ یعنی قراردادی و اعتباری است یا حقیقی؟ میگه آیه میگه نه آقا، یه حقیقتی در این عالمه. اینکه شهید مطهری فرمان در صدر اسلام یک اندیشمندی خوبی در مسلمانا بود که بعد ضعیف شد و خلفای جور بن الامیه و بن عباس خیلی ظلم کردن، تو همین قضیه است. ببینین علنا متاسفانه اینطوریه. بعضیا فکر میکنن میشه همینطور مثلا پیامبر یا ائمه یه نظری به اینا بکنن اینا خوب شن. همچی چیزی نیست، عکسشه. اگر قلب قرآنی شد، زمینه رجوع به خدا و قرآن و دیانت فراهم شد، اون وقتی که اینها میتونن دست ما را بگیرن. در صدر اسلام به حمدالله این فکر خیلی تو مسلمان ها جا افتاد. بر همین هم شما میبینین حرفشون چی بود؟ اگه خواستیم خدا کمکمون بکنن باید جهاد کنیم، اگه خواستیم خدا کمکمون بکنن باید خودسازی کنیم. این روحیه. میگه نه، تو فکر کنی همینطوری قاعده این نیست، قرار داده است، نه قاعده است، نظاممند عالم. این قسمت آخر آیه رو ول نکنی، چون براتون سوال میشه عجب این پیامبر که واسطه فیض هستین با این همه عظمت، یه مرتبه اینجا خدا بهش میگه حق اینه دیگه که بگو پیغمبر من هیچ کاری نمیتونم برای شما بکنم. به چه معناست؟ به معنای اینکه عالم نظاممند است. وقتی نظاممند شد طبق نظام، اگر تو خودت اصلاح کردی، حق رو شناختی، توحید رو شناختی، منطبق بر دستورات الهی عمل کردی، در مسیر نجات میافتی، پیامبرم مدد میکنن به اعتبار همون خود قرآن. اما اگه شما انتظار داشتید که همین که هستید باشید ولی با شما برخوردی بکنن غیر از اون برخوردی که حق دونه، این یه تصور باطله. خلاصه دنیا کارتونی نیست. این نقاشیایی که میکشن کارتونیه، طرف عشقیه دیگه، میتونه یه جوری کارتونه بکشه که امتا تو هوا بلند شد. خب بعضی هم تصور کنن که خب میشه، نه، حکیم از خدا بر اساس انضباط حکیمانه خودش که اقتضای حکمتش عمل میکنه. این آیه میخواه بگه که ما فقط دین آوردیم، اگه کسی گرفت بصیر میشه، نگرفت کور است. اما نمیشه دینو نگیره ولی چون بصیران نتیجه بگیره، همچی چیزی نیست. بر همینم در آخر، یعنی در آیه بعدی میاد، عرض کردم یه بار دیگر، این نوع آیا میخواد خیلی رو خودش خلاصه حساب میکنه. خدا یه بیس حسابی به خودش میده، میگه و کذالک نصرف الآیات، اینجوری ما آیات رو برای شما گوش زد میکنیم، ما باز میکنیم. شما باید از این قسمت اول آیه 105 به عظمت آیه 104 پی ببری. یعنی معلوم است این آیه 104 اینقدر حرف داره که بعد در آیه 105 میگه ها ببین کذالکن و صرف الآیات، اینجوری آیاتمونا روشن میکنیم و جاشا پیدا میکنیم و نشون میدیم. خدایا شما در آیه 104 چی گفتی که حالا در آیه 105 میگوی خیلی حرفی حسابی زدیم؟ میگه که من در آیه 104 گفتم مکتب ما مکتبی است که رجوع به الله داره. از کجا الله در آوردم؟ از آیه 102 ذالکم الله ربکم. میگه این مکتب با رجوع به اللهش بصیرت به شما میده، و اگر غیر این باشد هر چی میخواد باشه، میخواد مکتب لیبرال دموکراسی باشه، میخواد سوسیالیست باشه، میخواد پوزیتیویست باشه، میخواد اگزیستانسیالیست باشه، همش کوریست. خب معلومه. بعد آخرش هم میگه اینقدر این مسئله جدیست که یک حقیقت نفس الامریست، نه یک اعتبار. بعد خب معلومه است باید آخرش بعد از آیه 104 بگید و کذالک نصرف الآیات. خب خدا دیگه چرا این قرآن آوردی فداد بشم؟ خیلی عجیبه این ولی یقولو درسته ولی نبینه لقوم یعلمون. اینجا میخواد این لی و وابش حواس من متذکر خودش کرده است. میدیم میگه ولی، دوباره بعدش میگه چی؟ ولی. من یه مثال بزنم تا این آیه معنی بشه. ما میگویم که آقا ما رفتیم خدمت فلانی سلام کردیم و احوال پرسی کردیم و در ضمن این نکته را هم گفتیم، و در ضمن این نکته را هم گفتیم. این و میگه که ما آیاتمون رو اینجوری جاش روشن کردیم، خوب نشون دادیم معناش چیست، و لی و برای این که، و دیگه و برای این که لیقولو درست، بگن به تو که رفته یه جا درس خوندی. خیلی دقت کنی، آیه سختیه با. یعنی اینم شد کار؟ یعنی خدا یه قرآن آورده است اولا برای اهداف عالیه، برای اینکه چشم‌ها بیدار بشه، بشریت مشخص بشه هدفش، و دیگه برای اینکه یه سری احمق هم حماقتشون معلوم بشه که بیان بگن چی؟ تو رفته یه جا درس خونده که اینا رو بلدی. یعنی در واقع خب عجیبه. و دیگه چی؟ و دیگه برای اینکه عده‌ای که اهل اندیشن لقامن یعلمون، برای اونایی که اهل علم و فهمن بصیرتی بیاره، لنبینه، این قرآن بصیرت بیاره. از اینجا میفهمیم که خداوند گاهی یه حقی را میاره که نه تنها بصیرتی به یه عده‌ای بده، یه عده‌ای را هم رسوا کنه. تا حقی نیاد رسوا نمیشن یه عده‌ای. پس از اینجا خوشحال باشین گاهی که انقلاب که اومد یه سری زد معلوم شد زد انقلابه. یعنی هر وقت دیدید آدم بدام پیدا شد بدیشون، بدونین یه حق اومده تو صحنه. عظمت انقلاب اسلامی یکیش این بود که یه عده‌ای هی ریزش کردن. خب اینا قیافه زندان رفتن و مبارز بودن. یعنی این خوبه یا بده؟ این نشونه یه زنده بودن انقلابه که معلوم میشد یه عده‌ای واقعا اهل انقلاب نبودن، ریزش کردن. اگر دیدین یه انقلابی در عین رویش ریزش داره، نشونه یه فعال بودنشه. اگر دیدین که یه سری پیرا پتول از اول تا آخر چسبیدن به انقلاب، همه نسل های فعال هم بیرون کردن از انقلاب، بدون انقلاب مرده است. قانون شما میدین که یکی از بحث های نیست که کسانی که حافظ آمریکا هستن عموما نسلی هستند که این نسل داره میمیره. یکی از این رفقای ما رفته بودن آلمان، گفتن این پیرا پتولای آلمانی میگن نسل آینده وفادار به آلمان نیست. واخه چه گلی به سرشون زده است که وفادار باشن؟ یک مکتب فعال باید یه عده‌ای که اینها عوضی اومدن، برای منافعشون اومدن، اینا رو بتونه با روح نورانی توحیدیش که جلو میره بریزدشون. خب حالا اسلام رو ببین قرآن چطوری تفسیر میکنه. میگه دیدی که چقدر اهداف بزرگی را دنبال کرد اومدن وحی؟ برگردین به اول آیه 104، قد جاءکم بصائر من ربک. این وحی چقدر کار ازش اومه؟ در ضمن این کارم ازش میاد که زمینه‌ای فراهم میکنه که یه عده‌ای به نطق بیان بی‌حیثیت بشن، بگن که این آقا تو یعنی پیغمبر درس خوندی. خب اینا با این گفتنشون چی میشه؟ میفهمی که از وحی بیگانند. میفهمی که اینها یک حقیقت آسمانی به نام وحی را نمیشناسند. اینا اول ممکن بود نگند ولی گفتند، بعدم یعنی کی باورش میده؟ حالا مثاله، شما مثلا میگون این اکبر گنجی نمیدونم میگذاره در تلویزیون دیگه که میگه آقا نه اینا نیست، نمیدونم وحی نیست و مهدویت علکیه و اینا. شما اینا را چه زاویه میخوان تحلیل کنین؟ از عظمتی که حضرت حق به صحنه اومده است با منطقی ترین شکل قرآن الان ارائه شده است. خب شما آیا ملت دنیا یه نگاهی از دور میکنن میگن آقا این انقلاب اسلامی با قرآن داره جلو میره؟ خب مقایسه میکنیم با غرب، مقایسه میکنیم، عجیب بی آینده است. با بقیه ملت ها مقایسه میکنیم، اصلا ملت ها هیچی ندارن. یعنی شما یه مطالعه تو روح ملت ها بکنین. یه کاری میکنن میگن امید به موندن، یه سی میگن امید به زنده موندن زیاد شده است، این کشور پیشرفته است. خب مثلا میگن الانه امید به زنده موندن در ژاپن زیاده است. خیلی خوب، حالا بریم بشینین احوالشون خوب کند و کاف کنین ببینین این زنده موندنشون مردن است یا موندن. یک آینده بسیار تاریک. خب همه دنیا که الان، خب این نشون میده که قرآن حق. شما هم بخواین بشینین با هم تو کلاس و درس بحث کنین برای اثبات حقانیت قرآن، این به درد نمیخوره ابدا، این نیست اون مقصد. ما در سیره انبیا و اولیا میبینیم آقا نشون میدن حیات قرآنی را با وسعت انسان در ابدیتش بقیه مکتب رسوا میشن. خب الان این بیچارا باوردون میمداده، یه وقت زمان شام اون فضا هنوز بروز قرآن نبود، عظمت قرآن نبود، امروز قرآن شخصیت‌هایی را نشونه تاریخ داده است که بشر حسرت می‌خورد این مکتبی رو نداشته باشد که این شخصیت‌ها رو نشون میده. شخصیت حضرت امام قرآن رو ثابت کرد، شخصیت مقام معظم رهبری قرآن رو ثابت کرد. شما می‌بینید تو همین بره یه عده‌ای پیدا میشن میگن اینا علکیه است. جمله سروش این است که چون بعضی این حرفا که تو قرآن هست حرفایی است که اون زمانی که پیامبر تو اون شهر مکه بودن بقیه هم می زدن، پس این حرفا حرفای جامعه است، مردمه. این بدبخت نمی فهمه که چون مردم فرهنگشون تحت تأثیر حضرت ابراهیم علیه السلام، میدونیم که این بت پرستا موحد بودن، این مکه بنیانگذارش حضرت ابراهیم است به معنای تجدید حیاتش. خب حالا مردم اومدن از حضرت ابراهیم نکات خوبی گرفتن، بعضیاشا خراب کردن. طواف مگه بت پرستان طواف نمیکردن؟ چه حساب طواف میکردن؟ به نور حضرت ابراهیم. یه سری چیزا موند، یه سری افکار منطقی موند، اعتقاد به این که شیطانی هست. مردم حواستون رو جمع کنین، شیطان از جنس جن است، حواستون رو جمع کنین، تأثیر رو بدن و روح شما میذارد. مردم حواستون رو جمع کنین، اینا مال وحی ابراهیمی بوده است. حالا اینا اون زمان چی بوده؟ مونده. بعضی چیزا هم خراب شده است. اینا طوافشون بود اما رفتن بت گذاشتن توی اونجا. خب حالا پس اگه پیامبر تأیید میکنن بعضی حرکات مردما به اعتبار اینکه تحت تأثیر رسوم زمانن، یا اینها بقایای مکتب وحی از پیامبر امضا اصطلاح هم میکنن، میگن آره اینا درسته. و این بدبخت اومده عکسش کرده، میگه چون این حرفا را پیامبر قبول کرده پس پیامبر همون تحت تأثیر مردم و عادات مردم است. خب این که وارونه شد. تو ببین اینا منطقیست یا منطقی نیست؟ یعنی یه بار اومد اینجا همین اصفهان صحبت کرد، مسخره میکرد مفاتیح را، میگفت که تو مفاتیح یه دعای داریم که خدایا این کرمی که در دندون من است رو بکش. بفرمان. اینا ارتجاعه. ما تعجب کردیم اینشون آخه دوره جون یعنی دکترای داروسازی هم داره. خب ببینم به نظر شما اگر ما بخوایم الان این باکتری ها را به زبان عرف بگم چی بگم؟ خب میگه همون کرم نیست، کرمی کوچولوه. خب این باکتری ها و باسیل ها یعنی یه موجود زنده کوچیک. خب اومده مگه انه خودتون نمیگین تو علم جدیدم، میگون آقا اینا این باکتری ها و باسیل ها میان فعالیت میکنن. اصطلاح هم میگون زنگ یعنی چه؟ یعنی به اصطلاح ودرینگ، یعنی تحت تأثیر قرار میدن سیستم بافت حیاتی اون رو متأثر میکنن از حرکات. خب این که خیلی علمیه، یعنی پس ما باید افتخار کنیم که چطوری تو روایت میگن آقا این کرمی که توی دندون من است چی بکشش؟ و اتفاقا هم خداوند به شما اگر روحیه نوری بده، میدونین که چطوری یک کسی اگه متدین باشد وقتی بمیرد بدنش نمیپوسه، به جهت اینکه اثر نور معنویش بدنش رو حفظ میکند از تحت تاثیر چی؟ باکتری ها. خب که همون علمه، یعنی ما یک روایت داریم نشون میده اینقدر سعه داره در تشخیص حقیقت که کی اومده است این دعا را کرده است، که هم علمی است از نظر فیزیولوژی، هم نوری است از نظر تأثیر عوامل غیبی بر جسم. خب وقت یه آدمی به جای این که بیاد شعور خودش زیاد کنه آبرو خودش را برد، میخوام همه این مقدمات رو بسیم مثال ول کنید پا خودتون به پاید یه جا بدی گیر نکنه. این آیه میگه حواس باشه، این قرآن آبروریزم هست، کسایی که آبرو دروغی جمع کردن خرابشون میکنه. چطوری خرابشون میکنه؟ این وله مرا کشت ساق و لی یقولو، و برای این که بگن تو درس خونده. یعنی ما کاری کردیم که اینا بیشعوریشون رو لو بدن. آخه مگه میشه این حرفا با این عظمت آسمانی؟ اینا نشون میده نه درس زمینی رو میفهمن نه حقیقت آسمانی رو. شرط میبندن شما تو دومیش ممکنه با من باشین، اولیش از زورتون میاره که بگید که نه اگه اینا علما میفهمیدن، جایگاه علما یعنی همین علم تجربی را، اگه اینا میفهمیدن میفهمیدن آخه این اون جنس نیست. ببینید علامه طباطبایی که فلسفه را میفهمه میفهمد این وحی جنس فلسفه نیست، اما کسی که فلسفه را نمیفهمه میگه خب از کجایی که پیامبر فیلسوف بوده؟ خب ثابت کردی نفهمی. چرا؟ چون فهموندی که فلسفه را نمیفهمی. جنس فلسفه اصلا یه جنسیست که فیلسوف میفهمه این جنس با جنس وحی به کلی فرق میکنه. مولویه که میگه گر هزاران گوش ها صف برزنن جمله محتاجان چشم روشنه. خب یه کسی میخوام این با گوش ها چشم چه فرقی میکنه؟ بابا آخه گوش میشنبه، چشم میبینه، دو جنسه. این آیه خیلی خوبه، روش بعدم فکر کنیم. میگه کاری کردی ولی یقولو، کاری کردی تا یه دقیق بعد از اینکه قرآن به این زیبایی خودش نشون داد، جایگاهش نشون داد، حالا حماقتشون ثابت کنن، بیاد با یه روزنامه هلندی مصاحبه کنه بگه به نظر من اینا به فکر پیامبر رسیده. خب لیقولو درست، بگه که اینا با فکر خودش است، درس خونده است. ولی یبینه لقوم یعلمون، و برای این که اونایی که اهل اندیشن، یعلمون یعنی چی؟ یعنی اهل فکرن، حالی حال دارن که بفهمن، اینجور بگم بعد یا حالش ندارن بفهمن. میگه اگه کسی اهل فهم بود این قرآن اون رو بصیر میکنه، براش حقیقت رو روشن میکنه. حالا سیاق کلی بحث ول نکنین، بحث سیاقش اینه. حالا یه همچی مکتبی با این نوع رجوع و این محتوا و این هدف و این جایگاه این را ول کنید، چی را میتونین جاش بگیرید؟ نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن به این عظمت رو توانست بگیرد پروردگار و قلب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولایمان، قلب قرآنی مولایمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مسئولینی که جانانه و مردانه برای حاکمیت جهانی اسلام فعالیت شبانه روزی می کنند تا انقلاب اسلامی سرفراز در جهان بدرخشد، موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری، این وسیله آبرومندی اسلام و مسلمین را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.